بسم الله الرحمن الرحيم نستعين بالله خير الناس صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه إلى الآن إلى النهاية. در مقام حل اشکال بر مشهور که از جانبی قائل به کفایت صلات تمام موضع القصر شدن و از طرف دیگر این شخص را مستحق و عقوبت دانستند در مورد جهلی که این جهل ان قصورن باشد نه تقصیرن، بیانی که فرموده بودن بر اساس اون مقدمه‌ای که ذکر شد حاصلش این بود که حرکت با تحریک به یک وجود موجود می شود و قابل انفکاک از یکدیگر نیستند، چون نسبت بین حرکت و تحریک نسبت بین متضاعفین هست و المتضاعفان متکافئان وجودن و عدمن قوتن و فعلن. لذا اگر حرکت فعلیت داشته باشد ما کشف میکنیم که محرک و تحریک هم فعلیت دارند، و اگر تحریک بالقوه باشد نمیشود حرکت فعلی باشد، حرکت هم باید بالقوه باشد. در ظرفی که شخص جهل به وجوب قصر دارد یقینا امر مولا چون مجهول است برای این شخص داعویت فعلیه نمیتواند داشته باشد، پس امکان حرکت عبد نحو صلات القصر وجود نخواهد داشت فعلا. چرا؟ لمکان الجهل به امر المولا، این ما هو جاهل به امر المولا لا یقدر علی القصر لانه لا یعلم به ان القصر واجبون. لحاظا در حق این چنین شخصی هم حرکت بالقوه هست و هم تحریک برای او بالقوه است، ولیکن در این ظرف مصلحت صلات قصر از او فوت شده است، چون مصلحت تابع علم و جهل نیست، مصلحت تابع واقع فعل است. صلات قصر به وجود واقعی دارای مصلحتی است که اگر مکلف اتیان کند اون مصلحت نصیبش می شود، اگر اتیان نکند از دست او می رود. صلات تمام در حال این که اعتقاد به وجوب تمام دارد برای او حکم فعلی است در مرتبه اعتقاد به وجوب صلات تمام. پس سر این که صلات تمام کفایت می کند و نیازی به اعاده نیست به خاطر این است که حکم فعلی در حق این شخص جاهل با اعتقاد به وجوب صلات تمام همون صلات تمام است. پس وجه تمامیت و کفایت صلات تمام این است که این ما هو یعتقد به ان تمام واجبان، حکم فعلی در حق او هم همین صلات تمام است و اونم اتیان کرده. این که فرمودن استحقاق عقوبت دارد به خاطر این است که مصلحت صلات قصر از او فوت شده است، در این حال این که جهل دارد ولیکن این مصلحت فوت شده پس استحقاق عقوبت را دارد. این جهت حالا بیان ایشانه ها دقت داشته باشی چی میگیم. و اینکه فرمودن اگر در همین ظرفی که جهل به وجوب قصر دارد و اعتقاد به وجوب تمام دارد ان غفلتن صلات قصر را اتیان بکند، فرمودن صحیح است، ایشانه میفهمن اشکال نداره. چرا؟ چون وقتی صلات قصر را اتیان کرد ولو اینکه غافل از این است که معتقد به وجوب تمام است، با اینکه اعتقاد به وجوب تمام دارد غافل شده است از این اعتقاد خودش و لذا صلات قصر رو می آورد، ولی مصلحت صلات قصر گیرش میاد، پس بنابراین وجهی ندارد بگیم کفایت نکند. لذا صلات قصر در این صرف هم کافی است. پس ما از اشکال جمع بین این دو و اشکال در حقیقت کفایت صلات قصر در این فرض هم جواب دادیم. این بیان است که شما می‌فرمایند، ولیکن خودشان اشکال می‌کنند. غیر از اون عرضی که دیروز بنده داشتم که در رابطه با عدم انفکاک حرکت از تحریک، این عدم انفکاک حرکت از تحریک و اینکه متضاعفان متساویانند از نظر قوه و فعل وجودن و عدمن و سایر جهات، این در باب امور تکوینی است، لذا امران وجودیان در مورد حکم مولا که غیر از انشاء بدائی بعث یا زجر چیزی دیگری نیست، نه تکوینن ها اعتبارن. خب کثیرا ما دیده می شود که این حکم هست، مکلف علم به این حکم هم دارد، اما متحرک به تحریک مولا نمی شود، چون در مقام امتثال و عبودیت نیست. با اینکه علم پیدا کرده است، معذالک اون حکم برای او باعثیت ایجاد نکرده است یا زاجریت ایجاد نکرده است. میداند خمر حرام است، معذالک شرب میکند. میداند خیلی از محرمات و معذالک انجام میدهد. دو تا محظور ایشان راجع به این بیان و طریقه ای که بیان فرموده اند دارند. یک محظور این است که اگر کسی در همین فرضی که با این نحوی که ایشان بیان کردن حکم صلات قصر نسبت به او حکم منجز است در حقیقت که مستحقاق و قوت دارد، چون حکم اگر به مرحله فعلیت و تنجز نرسد که استحقاق عقاب در پی نخواهد داشت در صورت تخلف، حکم ظاهری هم که بر اساس جهل اعتقاد به وجوب او پیدا کرده است، اینم حسب ظاهر چون معتقد به این است که تمام واجبون علی، اگر کسی نماز نخواند عمدن، نه صلات قصر بخواند نه صلات تمام، اعتقادم دارد به این که صلات واجب در حق او صلات تمام است، چند تا عقاب باید بشود این شخص؟ دوتا استحقاق عقاب باید داشته باشد. با این که قطعا اینجا دوتا استحقاق عقاب نیست، چون یک نماز بیشتر که واجب نبوده است و فوت یک صلات یک استحقاق عقاب برای او میارد نه دوتا، ولی اینجا باید دوتا استحقاق عقاب باشد. چرا؟ چون یک استحقاق عقوبت به خاطر صلات ترک صلات قصر است، اونی که دیگه مشهورم قائل شدن ایشان هم قبول دارن، یکی هم به خاطر تفریطی که عمدن نسبت به صلات تمام کرده است، چون حین ما هو جاهلون به وجوب القصر و معتقدون به ان تمام واجبون علی یجب علیه اتیان صلات تمام، والی که اتیان نمی کند، پس بنابراین باید برای ترک واجب ترک تمام هم استحقاق و عقوبت داشته باشد. این یک محذور. محذور آخری که در اینجا هست راجع به اعاده هست. اگر در وقت نماز این شخص نماز رو تمام خواند، و بعد کشف خلاف شد، خب اگر تکلیف او حین ما هو معتقدون به انه یجب علیه تمام، اتیانه به تمام کرد و بعد کشف خلاف شد، اگر تکلیف او به تمام بود خب تمام را انجام داده است دیگه، اعاده برای چی؟ حالا اگر در داخل وقت کشف شد که تمام بر او واجب نبوده و قصر واجب بوده است، اعتقادش معلوم بود باطل بوده است، این آیه باید اعاده بکند یا نباید اعاده کند؟ باید اعاده کند دیگه، چون واجب را نیاورده است. با اینکه طبق این بیان که اتیانه به تمام کرده از اعاده باید بر او لازم نباشد، چون اون چرا که وظیفه او بود آورده است. حکم به اعاده هم با این بیان سازش ندارد. این دو تا اشکال هست. خب با وجود این دو اشکال، یا اون عرضی که بنده کردم معزاله که کله، ایشان میفرمایند ما اگر بخوایم طبق حدیث رفتار بکنیم، در اینجا حکمی که به مقتضای حدیث هست این است که اعاده ندارد شخص. حالا این بیانات رو که میارن تمام این است که میخوان یک جوری صورت برهانی به حکم بدن، ولی اگر کاری ما به این نداشته باشیم، خب ما باشیم و روایت باید طبق روایت عمل بکنیم. در روایت عنوان این را دارد که اعاده لازم نیست. خب پس بنابراین همونجور که در آیه شریفه در روایت آمده است که قبلا هم خوانده شده، روایت زراره و محمد ابن مسلم داشت که اگر قرعت علیه آیت و تقصیر و فسرت له فصلا اربعان اعاده، و اما و ان لم یکن قرعت علیه و لم یعلمها فلا اعادت. ما باشیم و ظاهر این روایت اطلاق دارد، لا اعادت علیه، کشف خلاف بعدن بشود یا نشود. پس بنابراین اگه کشف خلاف شد اعاده نمیخواد طبق این روایت، نباید بگیم که اعاده لازمه. ما باشیم و طبق این روایت اعاده وقتی نداشت قهرن بر ترک قصرم استحقاق و عقوبتش رو به چه جهت بگیم؟ یعنی ممکن است کلامی که مشهور بیان کرده ان رو ما نپذیریم. اگر با روایت میخوایم عمل بکنیم خلاف مشهور هم باشد هیچ عیبی نداره. خلاف مشهور وقتی ما دلیل داریم، دلیل معتبر داریم بر یک مطلبی، مخالفت با مشهور هیچ اشکالی نخواهد داشت، چون مشهور به ماهو و شهرت به ماهی شهرتون اعتباری ندارد. شهرت اعتبارش در صورتی است که به یک اصلی و یک اساسی برخال مستند باشد. و الا اگر شهرت، چون بالاتر شهرت خود اجماع بود، اجماع اگر مدرک داشت عمده اون مدرک هست، ولی اجماع به ماهو و اجماع اون اعتباری ندارد. اگه مدرک است ما در مدرک اگه بحث کردیم و مدرک را نپذیرفتیم، ولو مخالفت با اجماع بشود، اجماعی که با مدرک باشد و مدرک معتبر نباشد، اجماع مبتنی بر اون مدرک هم اعتباری نخواهد داشت. لذا عمده این است که ما ببینیم در روایت چی دارد. در روایت عنوان لا اعاده بود، در لا اعاده اطلاق دارد عرض کردم، فرق نمی کند میخواد ملاک تحصیل شده باشد یا ملاک قابل استیفا و به اصطلاح تحصیل نباشد. در بحث نسیان هم همینطور، در اونجا تعبیر شده است به این که اگر در داخل وقت باشد یعید، در خارج وقت باشد لا یعید، در ظرف نسیان. در اینجا بحث داخل وقت و خارج وقت نیست، طبق جمعی که شده بود قبلا بین این روایت و اون روایت عیسی بن قاسم این شد که در موردی که قرائت نشده بود و تفسیر نشده بود آیه تقصیر در داخل وقت، عمل میکردیم به روایت زراره و محمد ابن مسلم، میگفتیم اعاده ندارد. چون اگر اینجا به اون روایت عیس عمل میکردیم، این روایت بدون مورد میماند و اساسا به اصطلاح موردی برای این روایت ما نداشتیم و موجب لغویت این روایت میشد. لذا میدان را و میزان را عمل به روایت صحیح و زراره قرار داده بودیم که در داخل وقت اگر قرائت نشد و تفسیر نشد، ولو داخل وقتم باشد اعاده ندارد. حالا این اعاده نداشتن مخالف با مشهورم باشد عیبی نخواهد داشت که در اینجا ما دلیل داریم.
خب این حکم استحقاق را از عدله تعلیم و تعلم میگم، این استحقاقی ها بخاطر عدم تعلم و حکم
اون مطلب دیگریه. بر ترک قصد اگر گفتیم یک حرفه، اگر بر عدم تعلیم باشد اون یک مطلب عنوان آخریه، ربطی به اینجا ندارد. اون در جایی است که جهل عذر نباشد، اون در رابطه با در جایی است که جهل عذر، ولی اگر جهل عذر شد که جاهل و قاصر محل فرض ما هست، اینجا باز اون جاری نیست. بس تتمه‌ای دارد که انشاءالله بعد. صلی الله علیه و سلم.